خب فرشاد از آرش چه خبر؟
والا خیلی خبرهای خوبی به گوش نرسیده.
والا من چیزی که شنیدم اینه که انقدر بعد از گل کلوی کلی، بعد از گل دوم انگلیس به آلمان، آره در فینال دقیقاً یورو خوشحالی کرده و ابراز احساسات فائقه کرده که صداش خیلی گرفته و صداش بم شده. در نتیجه به این دلیل ما آرش رو امروز در درون استودیو نداریم و با فاصله با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم که این یه وضعیت خاصه دیگه تو کل اپیزودی که تا الان داشتیم. امیدوارم که خوب بشه و شنوندگان ازش لذت ببرن. پس آقا برو بریم
آقا جان، برو بریم، بفرم در خدمتی.
سلام، من پویان عسکری هستم و شما شنونده پادکست FC 360 هست. آرش، ما هر کاری کردیم، یعنی از هر شیوهی، از هر راهی، از هر اپلیکیشنی، از هر امکانی که میشد متصور بشه آدم برای رسیدن به تصویر تو، متاسفانه امکان فراهم نشد، حالا به خاطر ضعف اینترنت، محدودیت نمیدونم کیفیت اینترنت، هر چیزی، و دیگه در نهایت متوسل شدیم به اون آخرین گزینه، این که من الان گوشی موبایلم دستمه و با شما دارم صحبت میکنم. و مرد چطوری؟ چه خبر؟
چیز خیلی خاصی از دست ندادین که تصویر منو نداریم، بنابراین
نه، خواهش میکنم. خوبی؟ بهتری؟ همه چی خوبه؟
آره همه چی عالی، همه چی عالیه. فقط بر مبنای اون صحبتی که داشتیم می‌کردیم راجع به اجرای اصول میو،
okay.
داشتم یه ذره تمرین می‌کردم، هنوز به تنور لازم
نرسیدم. در حد دومینگو فکر کنم بتونی پوشش بدی، حالا در حد پاوروتی نه، ولی در حد دومینگو کارا اینا بتونی پوشش بدی.
برای تولدت میرسه دیگه.
مرسی، عالی. خیلی حیف شد به خاطر اینکه این اپیزودی بود که می‌خواستیم راجع به، هنوزم قرار این کار بکنیم، درباره فینال یوره بانوان صحبت بکنی و خب خودت بیشتر از هر کسی این شور و ولع و اشتیاق و از همه مهمتر دانش رو دربارش داشتی، پیگیر بودی، دیدی، ولی حالا همینجوری دورادور میدونم خیلی خوشحالی کردی بعد از گل کلوی کلی و صدات هم بخاطر اون گرفت اینا. ولی مرد چطور بود؟ بازی چطور بود؟ به نظرت خیلی بازی خاصی بود، پرتماشاگرترین بازی در حقیقت تاریخ فینال های مسابقات تورنمنت های اروپایی شد و اینم باز یه فکت بود درباره در این در راستای اهمیت فوتبال بانوان که چرا باید فوتبال بانوان رو جدی بگیریم.
نه حتما همینطوره، یعنی اصلا کل این تورنمنت پویان به نظرم یه نقطه عطفی بود در این ورزش، به لحاظ پوشش تلویزیونی، به لحاظ توجه مطبوعات، به لحاظ کیفیت بازی، به لحاظ اینکه تبدیل شد عملا به تیترینگ که خیلی خیلی از مطبوعاتی که شاید حتی تو همین چند سال پیش تا جام جهانی قبلی اونقدی برایشون بولد و برجسته نبود همچین تورنمنتی، ولی آره به لحاظ کیفی واقعا جذاب بود، فوق‌العاده بود. فینال انگلیس آمریکا در این انگلیس آلمان
آلمان
در ومبلی، طبق معمول با یک سری به هر حال نکات داوری بودش و یک مثلا اینکه گویا هند پنالتی که گرفته، نه نمیدونم اصلا همچه، در هر حال هر وقت انگلیس و آلمان در ومبلی مقابل هم بازی میکنن همیشه آلمان ها اعتقاد دارن که یک ظلمی بهشون شده. به هر حال
درسته.
و دلیل اینکه آره من صدای طبیعی هم از دست دادم و شما گفتی که به خاطر خوشحالی گلم بعد از ضربه بود که کلوی کلی وارد دروازه آلمان کرد و قهرمانی و برای تیم سارینوویت، من به مقان آورد، من نه تایید میکنم نه تکسیم میکنم دیگه، خودتون باشه. ولی در کل آره بویا، من فکر میکنم برای جهت توصیف و توضیح این موفقیت، اگر نگیم بی نظیر، کم نظیر و کم مانند مربی هلندی تیم ملی انگلیس، واژه پیاپیه. بادر اینکه سارینوویت من بدل شد به اولین مربی که موفق شده دو تورنمنت معتبر جهانی رو چه در حوزه فوتبال آقایان چه خانم ها با دو تیم مختلف فتح بکنه، یعنی یوروی قبل رو روی نیمکت تیم ملی هلند برد، یوروی امسال رو طبیعتا روی نیمکت تیم ملی بانوان انگلیس. و پیاپی دیگه ای که به نظر من خیلی اهمیت داره اینه که سارینا ویگمن در هر شش بازی این تورنمنت شش ترکیب ابتدایی اولیش ثابت بود، یعنی شش تیم ثابت رو از ابتدای 90 دقیقه به صورت پیاپی به زمین فرستاد و اصلا تن نداد به تمام نظرات کارشناسی که شما میدونید که وقتی که تورنمنت شروع میشه همه کارشناس میشن، به خصوص دقیقا. مثلا بعد از بازی اسپانیا که خیلی‌ها داشتن به این فکر میکردن که اوکی به خاطر اینکه به محض اینکه الکس گرین بود به بازی اومد به جای ریچارد دیلی، اصلا تیم وضعیتش تفاوت پیدا کرد و یکی از اون اصلا شاید شاهکارهای مربیگری اصلا کل این تورنمنت بود که خط دفاعی 4 نفره‌اش تبدیل به خط دفاعی 3 نفره کرد، لیبرایت رو جلو فرستاد به عنوان دومین تارگت منش که کنار آلسیا روسو قلب خط دفاعی صدمه پذیر اسپانیا رو بی‌شکننده تر از قبل بکنن و به لرزه در بیارن و از همون راند گل رسیدن. ولی میگم سارینا ویگمن به هیچ وجه هیچ وقت اینا نهید بر هر گونه نظر کارشناسی که به سمتش روانه شده بود. بعد حرفش این بود من اینجا اومدم جام ببرم، نه اینکه دوست پیدا بکنم یا حواسم به این بشه که وای خدایی نکنه مثلا یکی از بازیکنان که بهش بازی نرسیده ناراحت بشه یا مثلا بهش بر بخوره یا هر چیز دیگه. بعد نهایت پویان با چشش ترکیب ثابت و تعویض‌هایی هم که اتفاقا تعویض‌های شبیه به همین بودن، یعنی دیگه ما عادت کرده بودیم هر وقت کار انگلیس به مشکل برمی‌خورد ما الاتون رو در زمین می‌دیدیم، بله. آلیس روسو که بارها راجبش حرف زدیم که ذخیره طلایی بود و در ادامه دیدیم الاتون
چه گلی زد، چه چیپی زد آراش
دقیقاً، و اصلا گل الاتون
چه گل خیلی خوب بود.
نه صرف ما راجع به آلیسیا روسو حرف زدیم اپیزود قبلی که خب گلی که با پشت پا زد، ضمن اینکه سرخیو راموس هم در فینال در بازی در واقع جام سوپر جام فرانسه پاریشب بود،
بله بله پاریس سن ژرمن نانت،
دقیقا ادای آلیسیا روسو رو ما در بیاره ضربه آلیسیا روسو خیلی شیک تر و
تکنیکال
تر بود. آره ولی من میخوام اینو بگم بعد دیگه پاس بدم به تو، اینکه گلی که الاتون داد گل اول بازی به خصوص روی پاسی که کرانولش براش ارسال کرد اون پاس تو در دقیق واقعا به لحاظ کیفی ضربه چیپی که زد که میگم راول گونسالس وار بود لایق این بود که سرنوشت هر فینالی رو رقم بزنه نه فقط فینال یورو 2020.
همینطوره، خیلی گل فوق‌العاده‌ای بود، خودت گفتی آرش روی پاس عالی و اصلا اون پاس تو عمقی که خب رو حرکت خود الاتون هم بود و اینکه خیلی خوب تونست فرار بکنه از عمق دفاع آلمان و اون چیپ فوق‌العاده به قول خودت شبیه لهجه راول گونزالسی هم داشت، یادآور گله راول هم بود. آرش یه نکته سوالی که بود درباره بازی فینال، غیبت الکساندر پاپ بود فوروارد آلمان، یعنی بهترین بازیکن آلمان تا این مرحله و کسی که به هر حال 6 تا گل زده بود و قبلتر راجعش صحبت کرده بودیم، نبودش خیلی به نظر کم کرد از قدرت هجومی آلمان، درسته؟
حتما پویان حتما، یعنی یکی از اون نکات منفی خب فینال بود برای تماشاگری که خب قاعدتا هوادار انگلیس نبود، چون برای انگلیسی ها احتمالا بهترین خبر ممکن بود که الکس پاپ که خیلی هم راجع بهش صحبت کردیم، خیلی هم مانور داده شده بود در فضای مطبوعاتی به عنوان یکی از مهمترین چهره های تورنمنتی که میگم شاید از قبلش اگر راجع بهش حرف می‌زدیم همیشه حرف آیدا هگربرگ بود، الکس بودیاس بود، حتی همون وندی روناردی که در اپیزود قبل راجع بهش صحبت کردیم تیم ملی فرانسه بود و همه این بازیکن‌ها، ولی در کنار خب بت میت که پدیده اول بود جایزه بهترین بازیکن اصلا تورنمنت رو به خودش اختصاص داد، خب آره الکس پاپ مهمترین چهره بود در تمرین در واقع در گرم کردن پویان قبل از بازی، فکر کنم دچار کشیدگی عضلانی شد متاسفانه از دست داد و خب 100% به تیم ملی آلمان ضرر در واقع ضرر خیلی خیلی بزرگی زد و شاید حضور پاپ باعث میشد که نتیجه چیز دیگری باشه در انتها.
همینطوره و خب اون اشاره‌ای که به سارینا ویدمن داشتی خیلی تکمله‌ای بود به صحبتایی که خودت قبلتر هم داشتی درباره اون رویکرد محافظه‌کارانه‌اش و اون شباهتش اصلا با گرت ساوتگیت که حالا غیر از اون روحیه و اون ذهن فوتبالی و فوتبال حالا به قول خودت محافظه‌کارانه به لحاظ شخصیتی و کاراکتر هم خیلی شبیه گرت ساوتگیت بود، یعنی حرکاتش کنار زمین یادآور ساوتگیت بود.
آره سارینا ویگمن هم کاملا مربی آرومه به سبب که به قول تو گرت ساوتگیت جزو مربیای مثلا چه میدونم آنتونیو کونته بار یا ژوزه مورینیو جوان‌تر نیست که 90 دقیقه بالا پایین بپره، بیشتر توی سبک مثلا چه میدونم کارلتوی در نظر بگیریم، خود گرت ساوتگیت که میشینن بازیو تماشا میکنن و اگر لازم باشه میان کنار خط و حالا چند تا نکته گوش زد میکنن به بازیکناشون، ولی دیدیم توی این بازی به خصوص دیگه سر گل اول واقعا حتی سارینا ویگمن هم نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، خیلی
همینطوره هیجان زده شد و خب تو استادیوم هم میدیدیم آرش که هم میسن مانت حضور داشت هم فیل فودن حضور داشت، استادیوم هم دیدیم یه جو خیلی پرشور صحبتشو کردیم که به لحاظ تماشاگر بالاترین عدد ثبت شد و برای خود در حقیقت جامعه انگلستان برای بریتانیا و این وضعیت به هر حال سیاسی اجتماعی شکننده و متفرقی که اونها دوچار شدن در یکی دو سال اخیر مشخصا در چند ماه اخیر که عملا الان دیگه اصلا دولتی هم به اون معنا ندارن در رأس کار نیست، این یک اتفاق در حقیقت خیلی وحدت بخش و خیلی خوب ملی بود، خیلی به لحاظ عاطفی براشون کار کرده غرورانگیزی داشت و میدیدیم، یعنی این میزان خوشحالی و اینا خب دلیلش هم از این جهت بود.
حتما. و اصلا پویان راجع به جلب استودیوم صحبت کردی، فقط به عنوان نکته نهایی خودم، اینکه انقدر تفاوت داشت رفتار تماشاگران نسبت به رفتار تماشاگر در فینالی که حالا شما میگم از ذهنتون پاک کردی، ولی تابستون گذشتم در وم یک فینال داشتیم که یک سمتش میزبان انگلیس بود و تمام داستانایی که پیش اومد و در واقع آشوب هایی که برپا شد قبل از بازی بعد از بازی و همه اینا، این بازی یک جو به شدت خانوادگی داشت و به قول تو باعث اتحاد خود کشور انگلیس شده بود از تمام آدمایی که شاید در موارد مختلف دیگه با هم اختلاف نظر داشته باشن، همه واقعا یه دست بودن سر این بازی.
درست.
و میگم قطعا اتفاق خرسندی بود و اون خوشحالی گل کلوی کلی هم که بدل به یک تصویر شمایلی
آیکونیک شد. دقیقا.
سالها حالا راجع به صحبت
میشه. حتی حالا چه با مزه‌ش همین از منظر هواداری فوتبال انگلیس از بعد از جام جهانی 66 مردان تیم ملی انگلیس که عملاً نتونستن موفقیتی برسن، ولی خب بانوان انگلیسی تونستن جوره مردا رو بکشن دیگه، اینم با مزه.
حتما. و پویا نمیدونم موافقی یا نه، در ادامه این روند کلی که حالا در چند سال اخیر در صنعت سرگرمی سازی حالا کلی ایجاد شده که تمام نقش ها تغییر میکنه، قهرمان ها و شخصیت های اول از مردم به زنان تغییر میکنن، شاید واقعا درست بود که اگر انگلیس جامی ببره قطعا تیم بانوانش میبرد نه آقایانش.
همینطوره، اگه قرار بود این یک تلسمی باشه که بالاخره از بین بره و شکسته بشه، این تلس قرار بوده توسط خانم ها شکسته بشه و این اتفاق براش بیفته که آره به قول تو این اتفاق افتاد و خیلی خوب، اتفاق جالبی هم بود به نظرم. خیلی خوبم خودت صحبت کردی و اگه موافق باشی بریم سراغ بازی کمیونیتی شیلد و اتفاقی که افتاد بین دوتا آسمون خراش، بین ارلینگ هالند و داروین نونیز. خب آرش، بازی سیتی و لیورپول در 4 سال اخیر یکی از اون اتفاقات تکراری مثبت، تکراری ویژه، یعنی یکی از اون در حقیقت نقاط عطف ویژه فوتبال اروپا در 4 سال اخیر بوده، یک نزاع جنگ قدرت، یعنی در حقیقت دو تیم در بالاترین سطح کیفی فوتبال و خب در 4 سال اخیر منطقهای قدرتشون با توجه به تغییراتی که داشتن تغییر کرده و این بازی منطقه روایی تازه داشت، یعنی همون آسمون خراش ها، همون دوتا شماره نهی که تابستون با اون همه در حقیقت تبلیغات، با اون همه هزینه و با اون همه صحبت و اسپاتلایتی که روشون بود وارد تیم ها شدن. خب ارلینگ هالند زودتر و قبل از اینکه اساسا وارد به اون معنا فضای ترانسفر تابستونی بشیم اعلام شد در پایان فصل گذشته که قرار به سیتی بره و خب داروین نونیز هم در ابتدای همون ترانسفر تابستونی به لیورپول پیوست. درباره هالند خب همیشه این باور وجود داشته که بهترین شماره 9 نسل خودشه و با مجموعه از تمجیدها و تحسین‌ها راهی سیتی شد و درباره داروین نونیز به خصوص بعد از بازی‌های تدارکاتی که اتفاق افتاد، همون بازی مثلا در برابر یونایتد و بازی‌هایی که لیورپول داشت، این تردید و موقعیت‌هایی که خود نونیز از دست داد، این تردید ابراز شد که شاید نونیز گزینه خوبی برای لیورپول نباشه. اما خب اتفاقی که تو بازی افتاد کاملا متفاوت بود و خب حالا روز موفقی نداشت. اینم بگم تو پرانتز که ما این داریم راجع به صرف این بازی صحبت میکنیم، این قرار نیست نتیجه گیری بکنیم درباره عملکرد کلی داروین نونیز و ارلینگ هالند، صرف این بازی داریم راجع به عملکرد این دوتا بازیکن صحبت میکنیم و دقیقا تأثیری که روی تغییر شکل بازی تیمشون گذاشتن. خب حالا تو این بازی موفق نبود، یه موقعیت گل، یکی دوتا موقعیت گل نیمه اول داشت، یه توپی بود که با اندرو رابرتسون بدن به بدن رفت ضربهشو زد که ضربهشو خوب نزد، آدریان گرفت که همون هم ادامهش اومد یه ضربه عجیب زد اصلا معلوم نشد چیکار کرد، و یه توپ هم که اواخر نیمه دوم از دست داد، عملا خیلی موقعیتی براش به وجود نیامد توی نیمه دوم. شاید اصلا خب اون اشکالی بود که در ساختار بازی سیتی به وجود اومده، ولی از اون ور بعد از ورود داروین نونیز به زمین دیدیم که همون بعد به ورودش یه موقعیت براش به وجود اومد، همون تک به تک که شد توپ به صورت ادرسون برخورد کرد و تأثیرش توی بازی، یعنی باعث شد که ضربه پنالتی برای لیورپول گرفته بشه و خب گل سوم به ثمر رسوند و یه شب خب خیلی پرفروغ از خودش به نمایش گذاشت و تو همون بازی اول حالا رسمی که برای طرفدارای لیورپول انجام داد حسابی خودش رو باز کرد، یعنی جاشو باز کرد تو قلب هواداری لیورپول. به نظر چجوری بود آرش؟ یعنی به نظرت نونیز و هالند بر اساس این یه بازی، همونطور که قبلتر با هم صحبت کردیم، آیا میتونیم یه قضاوتی راجع به کل فصل داشته باشیم یا نه؟ باید صبر بکنیم ببینیم حضورشون توی ترکیب دوتا تیم و تغییراتی که به وجود آوردن در طول فصل دوتا تیم چقدر میتونن باهاش آداپته بشن. ببخشید.
نه قطعا باید فرصت بدیم، زمان بدیم، حداقل چه میدونم نیمی از فصل تا برسیم سر جام جهانی بگذره تا یک ظرف داده قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم که بر مبناش بخوایم حالا قضاوت خیلی جدی‌تری داشته باشیم. ولی به قول تو همون ما داریم راجع به یک بازی حرف می‌زنیم دیگه، میشه از یک بازی هم یک سری نتایج منطقی گرفت. همونجوری خودت توضیح دادی، خب در نمایششون و فایده‌ای که برای تیمشون داشتن در تضاد کامل بود با هم. شاید پویان اینطوری بشه بررسی کردین که به نظر من چیزی که ما داشتیم می‌دیدیم، با اینکه اردینگ براتالن از اول در ترکیب ابتدای سیتی بود و داروین نونیز از نیمه دوم به زمین رفت، ولی انگار داروین 3 سال بود داشت برای لیورپول یوگن کلوپ بازی می‌کرد و اردینگ براتالن تازه جلسه تمرینی اولش بود که وارد حالا فضای سیتیزن ها شده بود. از یک جهت شاید منطقی باشه، به خاطر اینکه اصولا ما چیزی که از داروین نونیز داشتیم و حالا بیشتر بازیاش که توی چمپیونز لیگ می‌دیدیم، این بازیکنی که جدا از کیفیتش به عنوان یک شماره 9 گلزن، عملا شاید یکی از بهترین مهره‌های نسل خودش برای بازی در اون نقشی که حالا انگلیسی اصطلاح بمزه راجبش به کار می‌برنده، باترینگ رام، حالا توی فارسی اگه بگیم دژکوب، که اصلا چون استعاره‌اش هم خیلی به نظر من قشنگ کار می‌کنه، چون مهاجمیه که انقدر خودش رو میکوبه به دژ دفاعی حریف که بالاخره دروازه‌اش ساده شده برای جا گرفتن در اون قالب کلی فرهنگ فوتبال یورگن کلوپی که خب از گیگن پرسینگ شروع شد. قبوله، درسته، قطعا در 2 سال اخیر دچار یک سری تعدیلاتی شده، تغییرات جزئی شده که نوانس هایی بهش اضافه شده به خصوص بعد از اومدن تییاگو، ولی به هر حال کلیت فوتبال همینه، فوتبال مستقیم، پرسینگ، کانتر پرسینگ. و واقعا میگم داروین نونیز اینا رو فوق العاده بازی میکنه و نکتهش اینه که حتی اگر داروین گل نزنه، حتی اگر موقعیت گل ایجاد نکنه در یک بازی که در این بازی پنالتی گرفت، هم گل زد، حالا یک دوتا موقعیت هم حتی از دست داد، ولی نقش تاکتیکیش رو انقدر خوب ایفا میکنه، 90 دقیقه توی کامبین فضای دوتا مدافع روی پشتشون هر جا انقدر میدوه، انقدر پرس میکنه و انقدر فشار میاره که میگم گل زدن شاید در وهله دوم اهمیت پیدا بکنه برای تیمی که حالا دوبرش میگه برش حداقل محمد صلاح داره. ولی در سمت دیگه همونجوری که تو گفتی، به نظر میرسید هالند داره جدا از تیم بازی میکنه و خب اینم طبیعیه، به خاطر اینکه اصولا فلسفه فوتبال پپ بر مبنای بازی مستقیم و ارسال اولین توپی که اولین روزنه‌ای که باز میشه، ارسال اولین پاس نیستش، بر مبنای اون پاوزه است، بر مبنای مالکیت توپه. بنابراین چیزی که به نظر میرسید اینه که هالند یک ذره داره جدا از تیم بازی میکنه، هماهنگ نیستن، به خصوص با کوین دبروینه هماهنگ نبودن، چیزی که داشتیم میروز با هم صحبت میکردیم، گفتی واقعا شب بعد دبروینه هم بود، آره، چون تلفیقشون بود، چون دبروینه پاس‌هایی که میدید رو هالند براشون حرکت نمیکرد، حرکت‌هایی که هالند میکرد و دبروینه پاس ها رو نمیدی و یکی دو جا عملا داشتن با هم
مشاجره کردن، اصلا یه جا بهش خیلی معترض شد، آره درست،
آره دقیقاً، که چرا حرکت نمی‌کنی؟ گفت تو چرا زودتر پاس رو ارسال نمی‌کنی؟ خب مشخصه، بنابراین پس نیاز داریم بهشون زمان بدیم که هماهنگ‌تر بشن. ولی در نگاه اول اگر بخوایم بر مبنای این بازی قضاوت بکنیم، آره، به نظر میرسید که میگم داروین نونیز مثل تقریبا تمام اکثر خریدهای این چند فصل یورگن کلوپ، به خصوص خود لوئیس دیاز، انگار اصلا ساخته شده در قالبی که برای این تیم بازی بکنه، ولی هالند یه ذره هنوز کار داره که بتونه خودشو در ترکیب تیم سیتی جا بندازه.
دقیقاً آرش، و اصلا نکته اصلی، یعنی تفاوتی که حضور این دوتا بازیکن به وجود آورده توی شیوه بازی دوتا تیم، همون چیزی که خودت هم بهش اشاره کردین، بازی مستقیم بود که خب حالا برای لیورپول کلوب با دقیقاً باز به اشاره به حرف خودت، بعد از حضور تییاگو کمی شاید اون فلسفه بازی مستقیم توش یه تغییراتی یا حدی از اون تعدیله ایجاد شده، ولی خب سیتی اساسا تجربه اون بازی مستقیم رو نداشته و مثلا توی گل اول لیورپول باز اون مدل لیورپول تیپی که این یکی دو سال بر اساس هول محور تییاگو رو میدیدیم، یعنی گلی بود که خب شبیهش رو لیورپول فصل پیش زیاد زده بود و گل مدل اینجوری بود که انتقال از راست به چپ و از چپ چپ به راست و این توپی که دفاع رو در حقیقت سرگردان بکنه. و خب دیدیم چقدرم ترنت فوق‌العاده زد ضربه‌شو، یه گل عالی زد. و از من آرش، در ادامه همون بازی مستقیم لیورپول که خودت گفتی، فراموش نکنیم فصل پیش لیورپول اگه اشتباه نکنم 14 تا گل با ضربات سر به ثمر رسون تو خود لیگ، که به اینم باز اشاره شد که به لحاظ استفاده از ضربات ایستگاهی و آماری که اونا داشتن بهترین آمار رو در لیگ داشتن. حالا این یه آپشنی، یه امکان جدیدی بهشون اضافه میکنه، اونم اینه که در حین بازی بتونن سانترای بلند داشته باشن. ببین مثلا به پنالتی که برای لیورپول به وجود اومد، در حقیقت ارسال موصلاح و حالا اون ضربه سری که خیلی هم خوب نشه سو سر داروین نونیز، منتها مهم نیست به خاطر اینکه تو به دست روبن دیاش برخورد کرد و پنالتی شد. خب خیلی همچین چیزی ما ندیده بودیم که موصلاح مثلا توی همچین موقعیتی بخواد سانتر بکنه، ولی خب حضور یه بازیکن بلند قامت و یه بازیکن فیزیکی برجسته مثل داروین نونیز این امکان رو هم به لیورپول اضافه میکنه. ولی از اون ور سیتی آرش خیلی تیم دو سه تیکه‌ای بود. یه مشکل این بود که خب اساسا شاید لیورپول بدترین تیم جهان باشه برای مقابله با سیتی، به خاطر اینکه به لحاظ پرسینگ کاری میکنن که اون مالکیت توپ سیتی بی اثر بشه، به خاطر اینکه صرفا تبدیل به یک لوپی بشه که فقط اینا دارن به هم پاس میدن و در اومدن از اون پاسه با ارسال‌های بلند و توپ‌های بلند چیزی بود که خب سیتی تو این بازی حداقل دربارش موفق نبود، یعنی نتونست اون الگو رو خوب به نمایش بذاره. و از اون ور اون وقفه‌ای که ایجاد می‌شد توی اون انتقال‌های بلند و پاس‌های بلند عملاً باعث می‌شد بین خطوط سیتی فاصله‌های بزرگی باشه، باگ‌های بزرگی باشه، شکاف‌های بزرگی ایجاد بشه و اساساً بازی سیتی شکل نگیره. یعنی خب برناردو سیلوا هم قبل‌تر راجعش همیشه اینو گفتیم که به عنوان شیرازه خطوط تیم، بین خطوط تیم و اون کسی که چسبه، اونم باز روز خوبی نداشت، خیلی نمیتونست این خطوط این فاصله ها رو در حقیقت پر بکنه و عملا بازی سیتی میشه گفت شکل نگرفت. این مشکل توی کناره ها هم بود، حالا شاید یکی دوتا موقعیت نیمه اول، شاید یکی دوتا موقعیت ابتدای نیمه دوم، اونها با رجوع به اون سبک بازی قدیمی ترشون، یعنی هم سبک بازی همیشگیشون غیر از بازی مستقیم و اون موقعیت هایی که برای ریاض ماهر ساختن، شاید یکی دوتا موقعیت داشتن ولی خب اونها هم ناموفق بود. اومدن خولیان آلوارز و فیل فودن من فکر میکنم که کمی تحرک بالای سیتی آرش بهتر کرد. نمیدونم این یه فرضه، حالا من میگم بعدتر در طول فصل ببینیم چجوری در میاد و اینا، ولی فکر میکنم آرش ترکیب جک گریلیش و ارلینگ هالند خیلی ترکیب دور و سختی باشه برای اینکه پپ گواردیولا بتونه یک مدل بازی هجومی متناسب با اون شکل بازی که میخواد در بیاره.
میگم باز پویان با تکرار این نکته که هنوز خیلی خیلی زوده برای
حتما
بخوای به آره به حکم نهایی برسیم یا خیلی آنالیز های پی جی او جدی داشته باشیم، ولی من فکر می‌کنم اصلا بعد این نکته هم در نظر بگیریم که اصولا تیم‌های پپ تو این چند فصل نشون دادن که یه ذره زمان میبرن تا اینکه به اون فرم همیشگی خودشون برسن. و اصلا مشخص بود توی این بازی هم به لحاظ بدنسازی شاید لیورپول یک هفته جلوتر از سیتی بود، یعنی اینا میدیدی حتی توی حرکات بازیکن‌ها. اینا ما فراموش نکنیم سیتی فصل پیش هفته اول یکی چه بده اسپرز بود،
بله بله.
بدون حرکت این باختن، فصل قبلشون بازی بود که 4 تا 5 تا از دستر خوردن. به هر حال یعنی همین چیزا رو داشتیم. ولی حالا برمیگردم به سوال خودت، نمیدونم، شاید واقعا من احساس میکنم وقتی که جک گریلیش و ارلینگ برات هالند توی ترکیب ابتدایی بودن، واقعا شاید یک جوری بازیشون همپوشانی داشت. نمیدونم نوع حرکاتشون، شاید مناطقی از زمین رو که اشغال میکردن. و اصلا به نظر من آره، یعنی قاعدتا شما وقتی بعد از چندین و چند سال بدون شماره 9 کلاسیک بازی کرده، حتی سرخی آگورام یادمون نره دیگه، وقتی بازی میکرد توی حالا همین چند فصل اخیر عملا دیگه خیلی تفاوت داشت با اون آگوئروی دوران مانچو یا دوران مانوئل پیگرینی مهندس، همه این داستان ها. بنابراین قطعا موافقم با این، یعنی کاملا یک فرضیه، یک انگاره و یک ایده منطقیه که اگر شما رأس خط حملتون رو تغییر میدین، نه صرفا به لحاظ پرسونل بلکه به لحاظ اصلا بازیکنی که کار کرده چیز دیگه یه. خب بازیکنه هم که اطرافش هستن، چه وینگرها، چه اینورتد وینگرها، چه واید فورواردها، چه شماره ده ها، خب بعد یک سری حداقل تغییراتی در سبک بازیشون ایجاد میکنن. خب من احساس میکنم خولیان آلوارز به صورت ذاتی شاید در همین الان بیشتر به ترکیب سیتی بخوره تا هالند.
دقیقاً آرش، اصلا نکته همینه. این چیزی که دقیقاً باعث شد این سوال ازت پرسیدم، که اصلا بعد ورود خولیان آلوارز می‌دیدیم تحرک بالای سیتی بهتر شده. یعنی خب آلوارز بازیکنیه که با توجه به اون تربیت بازی و اون شکلی که ازش انتظار میره و نزدیکی که داره با اون فلسفه بازی سیتی در سالیان اخیر، دقیقاً چیزی که میگی اون انطباقه و اون وفق‌دهیه براش سریع‌تر اتفاق می‌افته، کمون که حضورش و ورودش به بازی بالای سیتی رو بهتر کرد.
نه حتما و فقط من نمیخوام بگم که از همین الان هواداری سیتی باید شروع کنم به حسرت خوردن، ولی راستش بخوای وقتی نمایش گابریل ژزوس در نقش شماره 9 در بازی در ترکیب آرسنال آرتتا که خب میدونیم یک نسخه تضعیف شده یه جور مینیمیه در واقع پپ گواردیولاس میدیدی و اینکه حالا میگم بازیای دوستانه است چقدر بعد جدیش بگیریم بحث دیگه، ولی خب نمیدونم شاید برگردیم و بگیم اصلا گابریل ژزوس خودش بهترین گزینه بود برای این پست برای سیتی.
حتما به هر حال همونجوری که گفتیم این مدل از بازی برای سیتی جدیده، زمان میبره، خیلی تجربه و ذهنیت اینو نداریم که بازی مستقیمی از سیتی ببینیم، استفاده از توپای بلند ببینیم، تیمی از گواردیولا اساسا فرق نمیکنه خیلی و سیتی هم همینطور. و خب طبیعتا بعد یه خورده زمان بدیم. این اشاره به چیزم خیلی دقیق و دارش اشاره به این که در حقیقت فاصله بوده به لحاظ بدنسازی، چون این مشهود بود تو حرکات بازیکن‌های سیتی که به لحاظ بدنی هنوز اون آمادگی رو ندارن یا حداقل در جایی از بدنسازی هستن، در جایی از آماده سازی پیش فصل هستن که هنوز اون امکان بازی طبیعی خودشون رو ندارن و طبیعتاً خب حالا زمان میبره تا اون بازی شکل بگیره و به هر حال خیلی چیز نیست، خیلی نمایه خوبی یا نمایانگر خوبی، نماد خوبی نیست برای اینکه بخوایم راجع به کل فصل دربارش صحبت بکنیم از منظر سیتی، ولی خب از منظر لیورپول خیلی همه چی مثبت بود. گل اول و سوم شبیه هم بود، یعنی به هر حال روی یک مدل های مشخصی، روی یک فرمول های مشخصی لیورپول داره کار میکنه. خیلی میتونن خوشحال باشن که داروین نونیز داره اونجا جا میفته، این خبر خیلی خوبی میتونه برای طرفدار لیورپول باشه و در اینها برخلاف اون چیزی که تصور میکردن، چون بعد از اون موقعیتایی که توی بازی دوستان از دست داد بهش لقب اندی کارول جدید داده بودن، ولی خب نه الان میتونن واقعا به این فکر بکنن که بعد از سالها حتی بعد از دهه ها لیورپول یک فوروارد فیزیکی قد بلند داره که هم روی هوا بسیار بازیکن توانا و موفقیه و هم روی زمین در حقیقت میتونه امکان بازی سازی، امکان موقعیت سازی برای سایر هم تیمیاشو به وجود بیاره. خب آرش، به نظر میرسه چلسی توی این یکی دو روز یه تحرکاتی داشته در بازار و اونجوری که راجعشون صحبت کردیم دست رو هر بازی کنیم بذاشتن بارسا هایجک میکرد، به نظر میرسه از اون موقعیت ناخوشایند فاصله گرفتن. اخبار جذب مارکو کوریامس که داره جدی میشه خیلی انتقال ویژه‌ای میتونه باشه برای چلسی با توجه به اینکه خب میدونیم سیتی از شروع ترانسفر تابستونی به دنبال جذب کوکوریا بود، ولی از اونور اومدن کوکوریا به چلسی هم به لحاظ هجومی امکان خیلی ویژه میتونه باشه برای تیم توماس توخال، استفاده از یه وینگ بک سمت چپ، و هم از اون ور میتونه امکان جدایی مارکوس آلونسو فراهم بکنه که به بارسا بپیونده، که مرد اگه یاد باشه اپیزود قبلی صحبت میکنیم خیلی نگران این بودی جوردی آلبا تنهایی کل فصل بخواد فول بک چپ سمت فول بک چپ بارسلونا باشه. خب الان با در حقیقت اومدن کوکوریا و رفتن مارکوس آلونسو بارسلونا میتونه دو تا فول بک چپ اونجوری هم در اختیار داشته باشه.
آره فقط بعد نظر سیتی رو هم بپرسیم در این زمینه، چون اونا هم الکساندر زینچنکو رو فرستادن با آرسنال بابت اینکه گفتن اوکی خب ما کانسلو رو داریم، کوکورایا رو میگیره، مگه برایتون میتونه به ما نبگه؟ بله برایتون میتونه به شما نبگه. فکر کنم حالا تو همین جهان هایجک هایی که به وجود اومده و چلسی همش سمت منفیش بوده، حالا یک هایجک مثبت از سمت چلسی هم بدی نباشه براشون، خرید عالیه پویان حتما. یعنی مارکو کورایا جز اون بازیکن خیلی ویژه است که اصلا گرام پاتر استفاده عجیب و غریب توی مقطعی از فصل قبل داشت میکرد به عنوان حتی مدافع مرکزی سمت چپ تو سیستم خط دفاعی سه نفره ازش بازی میگرفت، بک چپ، وینگر چپ، وینگ بک چپ،
مثل داوید آلابا کل اون قسمت چپ هر جا بذاری میتونی ازش استفاده بکنی.
حتما داوید آلابایی که البته چهرهش هم ما رو یاد ایوان کمپو میگذاره، حتما یک بار نوستالژیک داره حضورش در پریمیر لیگ، و آره از منظر چلسی حتما این میتونه شاید یک جور حداقل التیامی باشه بر تمام این زخم هایی که جون لاپورتا راست و چپ بهشون وارد کرده.
و آره چلسی خیلی شرایط خوبی نداشت، الان به نظر میسه شرایط خوبی نداره به لحاظ اون بازار نقل و انتقالات. خب میدونیم عملا تیم قبلی، تیم مدیریتی قبلی بسیار تعیین کننده بودن. اولا برد باشگاه تعیین کننده بود در خرید بازیکن‌ها و بعد از بین رفتن اون نظم قدیمی و در حقیقت حاکم شدن نظم جدید بعد از دوران تادبولی، به نظر میرسه اونجا یک خلایی به وجود اومده که به لحاظ ارتباط و به لحاظ کانکشن با سایر باشگاه‌ها داره چلسی رو اذیت می‌کنه. یعنی هم خود این هایجک شدن بازیکن‌ها دیدیم و هم در خود در حقیقت صحبت‌های توماس توخیل که مجموعه از نارضایتی‌ها وجود داره. تو چیز جالب میگفتی دیروز داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، گفتی شاید اصلا توخیل فصل رو تموم نکنه.
حتما، یعنی با اون رفتار و منش که از توخیل دیدیم شناختیم، چون می‌دونیم آدمی نیستش که بتونه وانمود بکنه،
تظاهر بکنه دقیقاً
حال دیگری، دقیقاً تظاهر بکنه به حال دیگری غیر از حال درونی واقعیش و دچار برون ریزی خالص همیشه. و چیزی که راجع به تیمو ورنر گفت که با هر بازیکنی باید افتخار بکنه که برای چلسی بازی می‌کنه، نه اینکه از الان دنبال تعیین تیم بعدیشه. حتما به نظر میاد رفتار توماس توخیل یه ذره رفتار آزرده خاطر شده، یه ذره رنجور، یه ذره بیش از حد معمولی داره قرقر میکنه و بویان دلیلش هم مشخصه به نظر من. چیزی که خودت بهش اشاره کردی، ما اینو فراموش نکنیم، به هر حال چلسی تا همین چند وقت پیش، تا قبل از اینکه مالکیتشون تغییر بکنه و عملا یک دوران و یک امپراتوری به فرو بپاشه و وارد یک جهان جدیدی بشیم از منظر آبی‌های لندن، اونا حداقل در هر معامله مهمی که داشتن چند نفر نقشی تعیین کننده بازی میکردن. مارینا گرانوفسکایا بود، پیتر چک بود، بروس باک بود. یه دفعه همه اینا رو شما وقتی میذارید کنار و یک نفر به نام تادبولی که میگم بازم تاکید میکنم قطعا تاجر و بیزنسمن بسیار 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 موفقیه که چون سرمایه‌ای تونسته برای خودش فراهم بکنه که حالا بشه یکی از مالکین چلسی، ولی راستش رو بخوای من نمیدونم آیا نخوت بیش از حد بود، آیا یک جور اعتماد به نفس کاذب بود، آیا این بود که میخواست خودش رو ثابت بکنه که همه چیز بلده و هیچ چیزی نیستش که بلد نیست، و اینکه بیاد یک دفعه خودش رو به عنوان اولا سرپرست تیم مذاکره کنندگان، نفر اول مذاکره کنندگان، به عنوان مدیر ورزشی، به عنوان رئیس هیئت مدیره، خب یعنی اینا به هر حال نقش ها و شغل هایی که باید تقسیم بشه
دقیقاً
به شدت تخصصی تو جهان فوتبال. و پویان و تو به جدال کی میری؟ به جدال جان لاپورتا؟
آره دیگه صحبتشو میکردیم، احتمالاً دیگه به لحاظ اون مدلی که بخواد همه ابعاد مردمی ماجرا رو در نظر داشته باشه، دیگه مدیر رو دست لاپورتا نداریم دیگه.
آره واقعا، یعنی میگم خب بخش بسیار مهمی از اون در واقع تردستی های پشت پرده تمام نقل و انتقالات بزرگی شکل میگیره به خاطر روابط عمومیه. چند نفر رو میشناسی، کیا رو میشناسی، آدمایی که میشناسی چقدر با نفوذن و چطوری میتونی با این آدمای با نفوذ جوری حرف بزنی که اونجوری که دوست داری گولشون بزنی. میدونی بنابراین خب لاپورتا کل جهان فوتبال حداقل اروپایی رو میشناسه و تادبولی به عنوان غریبه ای که تازه وارد شده میگه این بازیکن رو میخوام، نه اوکی ژول گونده، نه رافینیا، نه دیدی. یعنی واقعا جدال به نظر من از ابتداش هم خیلی برابری نبود، ولی به نظر من اگر میگم هواداری چلسی یه دقیقه گوششون رو بگیرن اتفاق مفید بود، برای اینکه ثابت کرد اینطوری نیستش که شما به صرف این که موفق بودی در یک فرانچایز ورزشی دیگه میتونید
اینجا موفق باشی. همینطور آرش، و ما اصلا قبلتر هم اگه خاطرت باشه صحبت کردیم، یعنی بعد از اون تغییر و تحولات مدیریتی که در باشگاه چلسی به وجود اومد درباره این صحبت کردیم که شاید اصلا این وضعیت تازه چلسی رو دوباره برگردونه به همون موقعیتی که اونها قبل از ورود رومن آبراموویچ داشتن، قبل از اون در حقیقت جایگاهی که با اون همه پولهای کلان پیدا کردن. این حالا نمیخوایم به دوران آبراموویچ نمیخوایم بپردازیم، ولی نکته اینه که به لحاظ کیفی الان چلسی در جایگاهی قرار گرفته که قبل از شروع فصل، که فصلی که جمعه شروع میشه، پرمیر لیگ جمعه بازی آرسنال کریستال پالاس شروع میشه، در شرایطی هستیم که چلسی آرش انگار باید بجنگه برای رسیدن به رتبه چهارم، چون به نظر میسه به لحاظ اسکواد، تعادل اسکواد، به لحاظ فرمی که تیم‌ها دارن از خودشون در پیش فصل نشون میدن، به نظر میرسه حالا سیتی و لیورپول که بحثش جداست، به نظر میرسه آرسنال و اسپرز وضعیت بهتری دارن از چلسی در حال حاضر.
من 100% باهات موافقم، یعنی اصلا راجع به اسپرز که صحبت کردیم، به نظر من از همین الان گزینه اول با اختلاف نسبت به رقبا برای کسب رده سومی که میدونیم الان خودش یه جام حساب میشه با این وضعیتی که سیتی و لیورپول رقم زدن، قطعا اسپرز به هر لحاظ. یه حرف تکراری نزنیم دیگه، راجعش کلی کامل خودت صحبت کردی در اپیزود قبلی در جمعه، ولی برای رده چهارم اگر بخوایم متصور بشیم یک جدال خیلی نزدیک و نفسگیری، و راستش رو بخوای اونقدی من فکر نمی کنم نزدیک باشه، چون وضعیت یونایتد رو شما وقتی تماشا میکنید به عنوان شماره 9 سی تا گل میزنه یه دفعه این فصل، بعد تیم میاد چهارم میشه. و وقتی که بین به نظر من بین آرسنال و چلسی کاری ندارم واقعا، راجع به بازی دوستانه‌شون صحبت نمی‌کنم که آرسنال با بولدوزر رد از روی چلسی و چیزی ازشون باقی نگذاشت.
بله.
ولی از این جهت که چلسی یک مجموعه از درون ملتهبه چند پاره‌ایه که به نظر میرسه اتفاقا به پایان یک مسیر رسیده، آرسنال اتفاقا به نظر میرسه که این دو سالی که زیر ساخت‌ها رو بنا کردن، اعتمادی که به میکل آرتتا داشتن، با توجه به خریدهایی که براش داشتن، با توجه به اینکه میبینیم آرسنال الان عملا تبدیل شده به تیمی که در ذهن مربی شکل گرفته، یعنی دقیقاً فوتبالی که آرتتا میخواست رو حالا میتونه با این بازیکن‌ها انجام بده. و پویان الکساندر زینچنکو به نظر من جزو مهره‌های بسیار کلیدی این فصل خواهد بود که یک جایی میرسیم و میگیم اگر آرسنال زینچنکو رو نداشت، نه فقط به عنوان جای جانشینی برای فولبک چپ با توجه به مسئولیت کرانتیرنی، بلکه برای اینکه میدونیم دیدیم توی بازی مقدمه جام جهانی چقدر مرکز زمین مالی، میگم در همون ادامه مسیر آلابا و کوکورایا و اینا، من فکر میکنم زینچنکو میتونه برگ برنده آرتتا باشه برای چهارم شدن و بازگشت به چمپیون.
همینطور آرش واسه این امکان بهش میتونه بده که با تینش‌های متفاوت دفاعی بازی کنه. حالا راجع به آرسنال جمعه بیشتر صحبت میکنیم به بهانه اینکه خب اون شب بازیشون هم هست، شروع پرمیر لیگ هم هست، ولی واقعیت اینه که آره الان آرسنال تیم متحدتریه. اونها توی شبیه پروژه یونایتد سولشر، یعنی خب برای یونایتد سولشر بعد از ورود کریستیانو رونالدو اتفاق افتاد. تو پرانتز یه بروزرسانی هم بکنیم درباره کریستیانو رونالدو که در بازی دوستانه حاضر بود یک نیمه و قبل از این که اصلا بازی تموم بشه استادیومو ترک کرد، که خب حالا دیگه از کریستیانو رونالدو خیلی همچین رفتارهای عجیب نیست، ولی واقعیت راجع به کریستیانو رونالدو اینه که آرش به نظر میرسه که رفتنش به اسپورتینگ لیسبون تموم شده است، حالا مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته.
آره پویان، به نظر میرسه دیگه عملا تنها گزینه باقی مونده منطقی اسپورتینگ باشه. من راستش بخوای ترجیح میدم دیگه، خسته شدم دیگه راجع به قصه واقعا.
آره قصه تکراری شده آرش، بیشتر به نظرم از جانب مدیران یونایتد، یعنی تعلل و بی‌ارزگی مدیران یونایتد در بازار نقل و انتقال تابستونی صحبت بکنیم که دو ماه یک ماه و نیم وقتشون رو صرف فرانکی دیونگ تلف کردن. الان با توجه یا بی توجه به وضعیت کریستیانو رونالدو فوروارد جذب نمی‌کنن، عملاً تیم فولبک راست نداره و حالا خیلی فصل قشنگ و هیجان انگیزی در انتظار مجموعه یونایتد و هوادارش خواهد بود، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم. و حالا بیشتر صحبت می‌کنیم راجع به سایر تیم‌های پرمیر لیگ جمعه آرش به بهانه شروع خود لیگ، ولی اگه موافقی بریم سراغ اون یکی سوپرکاپی که داشتیم، بازی مهمی که در حقیقت بین بایر مونیخ و لایپزیگ برگزار شد و این تصوری که هر فصل ما راجع به این صحبت می‌کنیم، نه این فصل دیگه لایپزیگ و دورتموند تیم‌های بهتری هستند و بایرن رو به چالش می‌کشن. کات بایر مونیخ 3 لایپزیگ 0 در این اونجایی از بازی که بوده.
حتما پویا، نمیدونم واقعا این بازی هم چقدر میشه جدی گرفت. آره هم یه حالت در واقع بازی دوستانه پر زرق و برق داره، میگم مثلا راجع به کامیونیتی شروع کردیم. ولی نمیدونم، شاید نکاتی که بشه راجع به این بازی در موردش حرف زد، یکی این که خب جمال موسیالا دیدیم اولا ستاره تیم بود نیمه اول،
دقیقاً
هم گل داد هم پاس پیشا پاس گل در واقع فراهم کرد برای تیمش و اصلا شاید یکی از دلایل، حالا افت که نمیشه گفت، ولی اینکه لایپزیگ تونست نیمه دوم تا حد و حدودی به بازی برگرده. حالا به هر حال در یک مقطعی در دقیقه چه میدونم 96 97 بازی 5
4 3
4 3 شد.
بله بله 4 3 بعد از گل اولمو دیگه. آره آره
دقیقاً، میگم شاید حالا بیرون رفتن جمال موسیالا که دیدیم توی این بازی، عملا من نمیدونم سیستمی که یورگن ناگلزمان داشت استفاده می‌کرد چی بگیم، 4-2-3 بگیم 4-4-2 بگیم، به هر حال موسیالا متمایل به سمت چپ بود و دیدیم که مغز متفکر تیم بود در بعد هجومی. و یک چیز دیگه‌ای که من به نظرم رسید و شاید در ادامه راه بیشتر ببینیم، پویا من احساس می‌کنم سرژ گنبری قراره تبدیل به حالا شبیه‌ترین مهره هجومی بایرن ناگلزمن به یک شماره 9 بشه. یعنی اون بازیکنی که
یعنی به عنوان مثلا فالس 9 ازش استفاده کنه، درسته؟
میگم آره توی این سیستم من نمیدونم الان اسم این بازیکن‌ها رو چی بذاریم، واقعا توماس مولر داشت کجا بازی میکرد توی این بازی، ولی میگم آره، یعنی در واقع اون بازیکنی که تو ازش بیشترین انتظار گلزنی رو داشته باشی با توجه به غریزه گلزنی گنبری که دیدیم یه دفعه در یک سری مقاطع فصل روی دست لواندوفسکی و بنزما میزنه، شاید دقیقا. دیده بدی نباشه.
آرش هم غریزه گلزنیشه و هم به هر حال به لحاظ فرمی که یعنی اون ثباتی که میتونه در طول فصل حفظ بکنه، بازیکن با ثبات تریه نسبت به کینگزلی کومن یا لروی سانه که حالا جفتشون هم تو این بازی به بازی اومدن، از این نظر هم شاید قابل اعتمادتر باشه برای ناگلزمن.
آره حتما آره، یعنی میگم بازم باید بگذره و فصل ادامه پیدا بکنه، ولی نسبت به اون دو تا مهره هم که تو اسمردی، خب اونا خیلی دیگه واقعا وینگر تر،
خیلی دقیقاً
مثلا چه میدونم یا اینورتد وینگر ترم، ولی به هر حال ما این کارکرد رو دیدیم از سرج گنبری. از منظر پویان لایپزیگ نمیدونم، حالا من تنها چیزی که داشتم بهش فکر میکردم این بودش که خب نفروختن کریستوفر انکونکو قطعا یکی از اون اتفاقات مهم این فصل بوندسلیگا و میتونیم حتی سریع پل خیلی ریزی بزنیم و برگردیم که میگم به یک مقطعی از فصل برسیم در مورد سیتی حرف بزنیم که آیا شاید اصولاً کریستوفر انکونکو گزینه بهتری نبود تا ارلینگ برات هالند. ولی حالا اینکه نیمه دوم مثلا آندرس سیلوا کنارش بازی کردن و حالا عملا دو مهاجمه بودن و شاید تیم متحورانه تر بود، شاید نتیجه داد براشون و حالا میتونه در ادامه فصل الگوی بهتری باشه. من داشتم به دیوید رام فکر میکردم، پویان بازیکنی که میدونم تام خیلی بهش،
بله بله فول بک چپی که بله بله
دقیقاً ما داشتیم میبردیمش بورسیا دورتموند مثلا که، ولی حالا سر از آر بی لایپزیگ در آورد و خب اینم نشون میده که گویا آنخلینیو دیگه به پایان کارش رسیده در لایپزیگ، بازیکنی که به نظر میرسید که آینده طولانی و درخشانی داره به عنوان حالا وینگ بک سمت چپ این تیم. ولی خب میگم اومدن دیوید رام نشون میده که خب از آنخلینیو دیگه شاید اون جایگاه گذشته
رو از دست بده. آنخلینیو با ناگلزمن خیلی موفق بود همونطور که گفتی آرش، ولی خب هم فصل پیش هم در دوره جسی مارش و هم بعدش که دیگه تدسکو اومد اون درخششو نداشت. به نظرم بازی دو نیمه پر و خالی لیوان رو میشد راجبش در نظر گرفت. خب نیمه پر لیوان برای بایرن به هر رونمایی از سادیو مانه بود، گل زد، دوتا گل آفساید زد و خب در مرکز توجه بود. علی از اون ور آرش باز ما این ضعف و شکنندگی رو در دفاع بایرن میدیدیم. حالا درسته که این بازی بود که ماتیاس دلیخت اواخرش به بازی اومد و حالا زمان میبره تا دلیخت بتونه اونجا جا بگیره، ولی اشتباهایی که مشخصا بنجامین پاوار داشت، مثلا سر اون پنالتی که داد، در حقیقت اون کندی مرسوم و معمول دفاع بایرن به واسطه اوپامکانو که در یک سال اخیر داشتیم اینجا هم تکرار شد. درسته بایرن مونیخ تو این بازی 5 تا گل زد، ولی اونا 3 تا گل خوردن و گل‌های ساده‌ای هم خوردن، گل‌هایی که میتونستن نخورن واقعا.
آره حتما، چیزی که میگی من خیلی حرف خاصی ندارم بهش اضافه کنم، ولی آره خب شکنندگی خط دفاعی که وقتی تیمی 4-1 جلو میفته یک تیم درجه قاعدتا نباید کارو به جایی برسونه که به 4-3 برسه و حالا دیگه اون گل آخر و اینا، ولی حتما طول میکشه تا ترکیب اصلی و مستحکم ترین فرمولی که ناگلزمن با این همه مهره دفاعی داره پیدا بکنه طول میکشه قطعا.
همینطوره و خب به هر حال خود این بازی هم همونطور که خودت گفتی آرش خیلی نمیتونه بیانگر کل فصل خیلی که نه اصلا، به خاطر اینکه بایرن داشت با ساپیتزر وسط بازی میکرد، ساپیتزر که کل فصل پیش اصلا استفاده ای ازش به اون معنا نشد، یا از اون ور میدیدیم به هر حال بایرن سمت راست داره با پاواری بازی میکنه که خب اونا مزراوی رو به خدمت گرفتن که قرار بود اون به هر حال برای تیم قلماوی خواهش میکنم بازی بکنه. و نکته اینه که به هر حال از نیروهایی که بایرن مونیخ به خدمت گرفته هنوز اونقدری ما ندیدیم، یعنی استفاده ازشون ناگلزمن نکرده، به هر حال اینم زمان میبره، بعد ببینیم که در طول فصل چه اتفاقی میفته و بایرن مونیخ با توجه به این نیروهای جدیدی که در خدمت گرفته، همون نکته تاکتیکی که خودت بهش اشاره کردی که به نظر میاد شاید سرژ گنبری اون بازیکنی باشه که بخواد شماره 9 تیم باشه در طول فصل، بعد ببینیم که واریاسیون های تاکتیکی این ذهن بیش فعال ناگلزمن آیا بایرن مونیخ رو به یک جاهای ویژه و خاصی پیش میبره یا نه، باعث میشه که اتفاقات فصل پیش تکرار بشه و بایرن در هر بازی مثلا گل‌های زیادی بخوره، گل‌های زیادی بزنه و از اون ور گل‌های زیادی هم دریافت بکنه. و یه اشاره مارش به وضعیت دقیقه سباستین آلر بکنیم، متاسفانه همونطور که اعلام شد بیماریش از نوع بدخیمه و عملاً خب چند ماهی دور خواهد بود حداقل از میادین، و از اون ور خب دورتموند هم این وسط خیلی ضرر کرد، حالا در درجه بعدی ماجراست، ولی به هر حال به لحاظ حرفه‌ای دورتموند همون بازیکنیه که براش برنامه‌ریزی کرده بودن در اختیار نداره. ببینیم دورتموند در بازار دقیقه تابستانی به سمت جذب چه بازیکنی خواهد رفت، احتمالاً یه بازیکنی از جنس ادینسون کاوانی و اینها، ولی خب حالا خود بحث فوتبال آلمان بودیم گفتم این بد نیست این اشاره هم به دورتموند بکنیم و وضعیت سباستین آلر. یه سوپر کاپ دیگه هم داشتیم آرش در کنار این دو سوپر کاپ انگلیسی و آلمانی، اونم سوپر کاپ فرانسوی اون بود بین پی اس جی و نانت. نانت قهرمان جام حذفی، تیم فوق العاده فصل پیش، منتهی خیلی اثر و خبری از اون تیم فوق العاده فصل پیش درباره پی اس جی نبود تو این بازی.
همونجور که پویان خودت گفتی اصلا هفته چون به استقبال لیگ ها میرفتیم هفته سوپر جام ها بود دیگه، پورتو هم دیدیم با درخشش مهدی طارمی بینام،
بله بله دبل مهدی طارمی دقیقا
طبق معمول دیگه خبر جدیدی
آره دقیقا عادت کردیم به درخشش مهدی طارمی همینطور
بعد عادت شدیم من فکر
آره آره حتما
راجع به فرانسه اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما رو پویان همونجوری که اشاره کردی نانت خوب هست میش با آنتون کومبارا قهرمان شدن، این بازی 4-0 باختن. من فکر میکنم حالا از منظر پی اس جی اگه بخوایم نگاه بکنیم چند تا نکته داشت بازی. یکی اینکه خب دیدیم کریستوف گالتی حالا در اولین بازی که مثلا بهش بگیم رسمی، حالا دوستانه نیست، دوستانه پوزرق و هر چیزی، بله بله. دیدیم از همون جوری که پیش بینی میشد و همون جوری که خودش وعده داده بود خط دفاعی سه نفره استفاده کرد، یعنی سرخیو راموس بازی کرد به عنوان مدافع مرکزی سمت راست روی دست مارکیوش و سمت چپش کیمبمبه بود و با دو تا وینگ بک طبیعتا هاشم حکیمی و نونو مندش و 3-4-3 که بازی کردم. پویا نمیخوام بگم که قطعا این علاج تمام دردهای پی اس جی در چندین و چند فصل اخیر اروپای بازی اروپایی، ولی حداقل تو میتونستی ببینی حالا این بازی کلین امباپه اصلا حاضر نبود و پابلو سارابیا داشت بازی میکرد، سارابیایی که نمیدونم قرار بمونه دوباره به قضیه بره تیم دیگه، ولی خب نمایشش تو این بازی قابل قبول بود. آره مسی و نیمار، من یاد مسی و نیمار اوج بارسلونا انداختن راستش بخوای تو این بازی، به خاطر اینکه خب هم لیونل مسی یک گل از اون نمیگم جزء حالا شاید چه میدونم 50 گل برتر تاریخش که به ثمر رسونام نباشه، ولی به هر حال کاری بود که جوری که آلبان لافون رو جا گذاشت توی فضای خیلی کم و گل تیمش رو
گل مسی وار بود کاملا دقیقاً.
آره نیمار هم پنالتی زد هم ایسکایی زد. و یه نکته ای داره پویان به خاطر اینکه حالا راجع به مسی و نیمار که داریم صحبت میکنیم و خب به تبعش تعمیم پیدا میکنه روی سرنوشت پی اس جی که میتونن سود بکنن از وضعیتی که این دوتا بازیکن در حال حاضر دارن. از منظر نیمار میدونیم شاید جام جهانی که پیش رو داریم، جام جهانی قطر 2022 زمستان 2022، شاید اون تورنمنتی باشه که اصلا کل کریر و حرفه ورزشی نیمار رو تعریف بکنه، میدونی، به خاطر اینکه نیمار همیشه بیشتر بازیکن برزیل بوده تا حالا بارسا، تا سانتوس، تا پی اس جی قطعا. و اگر بتونه تو این جام جهانی بدرخشه و جزو مهرهایی باشه که بتونه تیم تیتا رو که همه چیز داره برای قهرمانی، واقعا چیزی کم نداره، اصلا میتونه بازتعریف کنه و تمام این تصویر شاید مخدوش شده، این تصویر یک ذره فکاهی شده ای که از نیمار تو این چند فصل آخرش حداقل در پی اس جی داشتیم تغییر بکنه و تبدیل بشه به اون قهرمان ملی به همه این داستان ها. بنابراین میتونیم میتونیم واقعا من این انتظار رو از نیمار دارم، یعنی این رو میبینم در نیمار که بگه اوکی این چند ماهی که باقی مونده من به حرف کریستوف گالتیه گوش میدم، همون جوری که میگه تمرین میکنم، همون جوری که میگه رفتار حرفه‌ای دارم تا آماده بشم برای جام جهانی. بعد از جام جهانی چه اتفاقی میفته من نمیدونم،
دوباره برمیگردم به همون وضعیت سابقم
100%. آره حتما. ولی پویان از منظر مسی هم این عجیب نیستش؟ ببین مسی که ما فصل پیش داشتیم، تو خودت بارها بهش اشاره کردی که اصلا بادی لنگویجش، نوع رفتار و منشش در زمین، چه صورتش چه بدنش، من نمیخوام بگم 100% بی انگیزه بود، ولی معلوم بود که اصلا میگه من کجا، من اینجا دارم چیکار،
شبیه چیز بود دیگه. آره شبیه همون میم اشاره کردیم جان تراولتا پال فیکشن بود دیگه، اونجایی از فیلم هست که میگه من اینجا کجاست، من اینجا چی. آره
آره چرا که نشه، اصلا شاید بهترین توصیف اصلا میمی و تصویریش باشه. آره ولی پویان من میخوام بگم چیزی که نمیخوام بگم باز به استناد صرفا این بازی، ولی با توجه به این حالا کمپین رسمی که نیستش، ولی خب میگم لامپورتاس دیگه،
بله بله،
زمزمه هایی که به گوش بیشتر از زب، یعنی بلندتر از زمزمه،
نه به نظر جدیه کاملا بازگشتش
لایقه اینه که برگرده و اون پایانی که شایسته لیونل مسی در نیوکمپ رقم بزنه.
دقیقا.
شاید مسی داره الان با خودش فکر میکنه اوکی پس شاید من یک انگیزه باید داشته باشم، به خاطر اینکه وضعیتی که الان داره بارسلونا می، فرم لیونل مسی فصل پیش رو اگه در نظر بگیری، آیا جایی در ترکیب اصلی بارسلونای ژاوی داشت؟ به نظر ژاوی که الان با این مهره داره داشت، به نظر من نه.
همینطور.
اگر مسی هم داره، آره اگر سودای بازگشت به کمپ نو رو داره، خب قطعا باید از خودش یک چیزی نشون بده که اوکی فکر نکنید من تموم شدم. و توی این بازی نمیدونم یک مایه ها و یک گوش نظرهای از این رو دیدیم، حالا چقدر ادامه پیدا بکنه در طول فصل من نمیدونم.
درسته آراج نمیدونم که الان خود مسی فصل پیش یه جور وضعیت برزخی شبهگون داشت، به خاطر اینکه توی یک وضعیت موقعیت قرار انجام شده قرار گرفت و خب جدا شد از جایی که اساساً داشت همه انرژی و در حقیقت اون فر ایزدیشو ازش میگرفت که بارسا باشه. درنش فصل پیش اصلا میتونیم حذف بکنیم کلن از کارنامه فوتبالی لیونل مسی، به نظرم اتفاق خاصی هم نمیفته. و نکته اینه همونطور همون چیزی که راجع به نیمار اشاره کردی بابت انگیزه و اینا، خب این راجع مسی هم هست، میدونیم بالاخره بعد از مدت‌ها با آرژانتین قهرمان کوپا آمریکا شد، به اون موفقیت ملی در مقام کاپیتان تیم ملی آرژانتین رسیده و فقط یه چیزی کمه، اونم فتح جام جهانیه و این برای آرژانتینیا خیلی ساله که دنبالشن و خیلی چیز ارزشمندیه، به خصوص اولین جام جهانی در غیاب دیگو و نبود مارادونا. در نتیجه این برای آرژانتینیا به نظرم جام جهانی اساسی خواهد بود، به خصوص که میدونیم اسکالونی خیلی تیم خوب و تیم هماهنگ و منسجمی تحت عنوان آرژانتین به وجود آورده و خب لیونل مسی هم از منظر بازگشت به بارسلونا و هم از منظر همون چیزی که در خیلی به درستی در مورد نیمار اشاره کردی، از این منظر حضور و آمادگی برای رسیدن به جام جهانی و درخشش در جام جهانی هم به اندازه کافی انگیزه داره.
حتما همینطوره، حتما کاملا چیزی که میگیم 100% موافقم.
آره دیگه آرش، فکر نکنم خیلی بحثی مونده باشه با توجه به این شرایط و وضعیت استثنایی هم که ما امروز ضبط کردیم. من گفتم بدال تو این قسمتی که ضبط نمیشد من یه جور حالت مأمور برج مراقبت رو الان دارم، مثلا به 10 نفر دارم فکر میکنم و جواب میدم و اینا. خود وضعیتم عادی نیست، طبیعی نیست، واقعا الان عجیبه، یعنی برام سخته هندل کردن 10 تا سایت با هم دیگه. امروز استثنا اپیزودم اپیزود خاصی شد به خاطر شرایطی که به وجود اومد. خب دیگه شرایط جهانی هم هست، هم در جریان هستیم. در نتیجه امیدوارم که مرد صدای تو به حالت طبیعی برگرده، امیدوارم دیگه هیچ گلی از کلوی کلی نبینی که مجبور نباشی بابتش فریاد اینا بزنی، و امیدوارم که به زودی در استودیو داشته باشیمت و جمعه با هم دیگه در استودیو باشیم درباره در حقیقت حالا بحثایی که داریم صحبت بکنیم.
امیدوارم برای همین پویان، امیدوارم که جمعه بتونم بیام استودیو و دوباره رو در رو زحف کنیم. من فقط به عنوان نکته نهایی میتونم یه چیزی بگم.
بله بله خواهش میکنم قربان شما، دو تا چیز هزاران چیز میتونید بگید، خواهش میکنم.
نه چون دیگه همش تو خونه نشستم دارم در دیوار تماشا میکنم، ذهنم جای دیگه کار میکنه. شما اپیزود قبلی گفتید که از هریکن نباید روی کرده دکتر استرنج وار انتظار داشته باشیم نسبت به اسپرز.
بله بله
من اونجا خیلی راحت ازش گذاشتم، واقعا نمیتونم برای نگم. تنها چیزی که توی سرم داشت میچرخید توی این چند روز اخیر این بودش که هریکه این برگرده به اون، حالا اون خروس اون نماد باشگاه اسپرز بگه که اسپرز I love you in every universe.
اوه عالی بود، سنگین و عالی. ممنون ممنون، مرسی از تو، مرسی از فرشاد و مرسی از مهداد، مرسی از شما که شنونده پادکست FC360 بودید. تا جمعه فعلا.